بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای که ضرورت پژوهش رو، چون ما تا دوره غیبت صغرای امام زمان علیه السلام که دومین دوره زندگی ایشونه پیش آمدیم،
بله،
و در دوره غیبت صغرا مسئله ای رو که بررسی کردیم، آخرین مسئله ای رو که بررسی کردیم بیان نواب خاص بودن که 4 نفر بودن، خاص بودنشون بیان شد و ویژگی های این بزرگواران که خب اینا چه تفاوتی با دیگران داشتن، این رو هم بیان کردیم. یک سرفصل هایی هم از در واقع وظایف این بزرگواران باز بیان کردیم. حال چون خوردیم به ایام تعطیلات در واقع نوروزی و بعد هم آخرین بحثی رو که در قبل از نوروز ما مطرح کردیم، بحث راجع به صدیقه بودی، خود فاصله افتاد. از نظر فنی درستش این بود که ما دوباره برگردیم، یک یادآوری بکنیم که آقا اصلا چه داریم بحثای امام زمان مطرح میکنیم و بعد دوباره از بحث دوران غیبت صغرا مسئله بعدی شروع بکنیم بریم جلو. خب جلسه پیش هم که اختصاص داشت به ساعت مقدس حضرت زینب سلام الله علیها، لذا این بحث ما نیمه مون، یعنی مال 2 هفته پیش، برای که انشالله در واقع اون پیوستگیش حفظ بشه و انسجام بین بحث، یک در واقع آنچه گذشتی رو که در 2 جلسه گذشته بیان کردم رو مطرح میکنم و بعد ادامه بیدم. ببینید تیتر بحث ما اینه که چه ضرورتی داره که ما راجع به امام زمان پژوهش بکنیم، این تیتر بحثه. حالا برای که به این نتیجه برسیم از اینجا شروع کردیم که مهمترین و ضروریترین اصل زندگی انسان دینه. این رو هم از در واقع دیدگاه و نگرش درون مذهبی صحبت کردیم. ما نخواستیم دیدگاه عقلا رو مطرح بکنیم و از دیدگاه عقل ضرورت دین رو اثبات بکنیم، چون اونا که در واقع پای بحث ما هستن غالبا کسانی هستن که اجبالا دین رو قبول دارن، قطعا دین رو قبول دارن و رهبران دینی رو قطعا قبول دارن. ما یک روایتی رو خوندیم از ساحت مقدس امیرالمومنین، نامه ای بود که ایشان به جناب محمد ابن ابی بکر نوشتن.
بله.
وقتی ایشون رو بخواستن منصوب بکنن به سمت ولایت در واقع مصر، به ایشان نوشتن به این که فانت محقوق ان تخالف علی نفسک، تو با 2 تا کار انجام بدی، تو استاندار منی، تو در واقع از طرف من منصوبی، با 2 تا کار انجام بدی، با عنوان کسی که به علی ابن ابی طالب منصوبید و در ولایت امری مردم سهم داری، با 2 تا کار انجام بدی. 1، ان تخالف علی نفسک، با نفست مخالفت بکنی، یعنی تهذیب نفس داشته باشی، یعنی مراقبه داشته باشی، و 2، و ان تنافق عن دینک، و از دینت حمایت بکنی، ولو لم یکن لک الا ساعه من الدهر، ولو 1 ساعت بیشتر، لحظه بیشتر از عمرت باقی نمونده. وقتی میگه از دینت حمایت بکنی، حکایت از این میکنه که دین امر بسیار مهمیه. بعد در همون جلسه عرض کردیم فواید دین رو گفتیم و همین دلیل فواید موجب میشود که ما عقلا برسیم که آقا بس امر مهمیه، وقتی یه همچین منافعی را دارد پس باید امر مهمی باشد. یکی از اون فواید رو که گفتیم این بود که دین برای انسان آرامش می آورد، التزام دین آرام بخش است، در حالی که التزام به قانون سکوت آور است. شما ممکنه قوانین رو اجرا بکنید ولی آرامش درونی نداری، بلکه ممکن است که به حسب اجبار اتفاق بیفته.
درسته.
ولی در التزام به دین انسان آرامش داره. من مثال رو به این معنا زدم که ممکنه مادری به خاطر قوانین کشوری بچهش رو بفرسته به سربازی، ولی همواره تشویش دارد که آقای بچه من الان جاش چجوریه، قضا چی داره میخوره، سرما نخوره، مثلا گیر آدم بد نیفته، خدا نکده حادثه براش پیش نیاد، تا این 2 سال تمام بشه. اما در این حال سکوت هم میکنه، چون قانون نمیشه قانون تخطی کرد.
بله.
ولی وقتی التزام به دین مطرح میشه، شما میبینید مادری بچهش رو خودش آماده میکنه و برای دفاع از سرزمین و دفاع از حضورتو که آرمانها میفرسته به جبهه ها، و وقتی هم خبر شهادتش رو میارن خم و امرو نمیاره. این تفاوت دین و قانونه. دین آرام بخش است، او دیگه حیث و حیث نداره الان بچه من تو سنگر چیکار بکنه، الان دشمن داره چیکار بکنه، او خودش آماده در واقع شنیدن خبر شهادت و به این معنا هم افتخار میکنه. این تفاوت رعایت دین و رعایت قانونه و مسئله بسیار مهمه. بنابراین وقتی قانون دین یک همچین رهاوردی داره، یک همچین نتیجه ای رو داره، با توجه به دستورات شرع مقدس ببینیم که رعایتش بسیار ضروری است. آن وقت به ما میگن که از دینتون مراقبت کنید، دستور میدن آقا از دینتون مراقبت کنید، در حالی که ما غالبا از مالمون مراقبت میکنیم. بازم اینجا مثال زدیم، ماشین که میخواد بخره، وقتی ماشین داره، وقتی میخواد بره سراغ تهیه منزل، اولین سراغ که میگه که پارکینگ داره یا نداره. چرا؟ چون بخوام ماشینمون رو حفظ بکنم. در حالی که رهبران آسمانی ما میگن از دینتون مراقبت بکنید. معلوم میشه که دینداری کار سختیه. حالا واقعا دینداری کار سختیه. در دوره غیبت کبرا و اسمون چی که در روایات وجود داره، فرمایش امام صادق علیه السلام فرمودن ما یه درختی داریم به نام درخت قتاد. درخت قتاد یه خصوصیتی داره، پرتیغ است یک، و تیغه های در واقع معتنابه داره، سوزنی داره، نه مثل درخت کاکتوس باشه که تیغه های کوچیک داشته باشه. بعد امام علیه السلام فرمودن به که دینداری در دوره غیبت کبرا به مراتب سخت‌تر است از آن که شما با دستتون بخواید روی درخت قطعات مثلا فرض کنید حرکت بدید، یعنی اون خارها رو بخواید مثلا جا به جا بکنید. بعد امام فرمودن از وضو فعیوکم یمسک شوکل قطعات بیده، کدومتون اصلا میتونید که با دستتون خارهای درخت قطعات رو جا به جا بکنید؟ یعنی این کار ممکنه انجام بشه، ولی دینداری از این کار سخت تره. سخت تر است به دو دلیل. یک، اولا امام علیه السلام می فرمان بین که دینداری در دوره غیبت کبرا غریبانه میشه، یعنی مثل اصحاب کهف میشه. اگه بخوان متدین باقی بمانن به حسب واقعی معنا، ببینید این مسئله خیلی مسئله مهمیه و در جامعه ما هم متاسفانه ابتلاش وجود داره. جامعه ما از نظر اعتقادی غالبا ممکن است که موحد باشن، ولی از نظر رفتاری ماتریالیستن، یعنی رفتارشون ایدئولوژیشون به اون جهانبینیشون نمیخوره. در جهانبینی توحیده، این جهانبینی توحید اقتضا میکند در واقع زهد رو، این جهانبینی توحیدی اقتضا میکند دوری از اشرافیگری رو، این جهانبینی توحیدی اقتضا میکند دوری از اسراف رو. لکن انسانهایی که دارای جهانبینی توحیدی هستند، یعنی در عقیده موحدن ولی از رفتار ماتریالیستن، میگه مهریه مثلا فرض کنید دختر 313 سکه تمام بهرام زادی،
یعنی 313
یعنی یه عدد رو مقدس میکنه، پای این عدد مقدس رو سینه میزنه. خب این دیگه تلبیسه، بی یعنی تردید تلبیسه.
تلبیس یعنی چی؟
یعنی این که پوشاندن باطل به حق. عدد 313 یاوران امام زمانه، اما دیگه خب من از این عدد چه استفاده دارم میکنم؟ من دارم اون عقیده مادی گرایانه خودم رو موجه میکنم. خب این تلبیس دیگه و این کار غلطیه و این کار غلطیه. خب این دینداری که اصلا باطله و متاسفانه جامعه ما تا حدودی گرفتار این معنا هست، گرفتار این معنا هست. حالا چجوری میشه اصلاحش کرد نمیدونم، لکنه بر این که اگر کسی در این جامعه بخواد درست زندگی بکنه، حضرت فرماد به این که غریبانه است و خیلی هم قشنگ تعبیر بکنه. حضرت صادق فرماد و تو والل قریب الفار رب دینه، خوش به حال اون کس قریبی که دیدش رو فهمیده رو فرار میکنه، یعنی میره به طرف غار اصحاب کهف. دینداری واقعی همچین، ببینید اینها هیچ کدومش سلب مسئولیت اجتماعی نمیکنه، ولی وقتی جامعه پذیراش نیست چیکار میشه کرد؟ ببینید من وقتی کسی نگه که حالا فلانی داره مثلا یک نحوی از دین رو میگه سلب مسئولیت اجتماعی، اصلا این حرف نیست، اصلا این حرف نیست. ولی وقتی دینداری من در جامعه خریدار نداره و من هر کاری میکنم هم از طرف خانواده و هم از طرف خودم رو عرض میکنم، هم از طرف خانواده و هم از طرف جامعه پذیرایش نیست. جامعه با آدم متعیه میگه سنتی فحشه، بدترین فحش، میگه ما ازدواج کردیم سنتی ازدواج کردیم. یعنی چی ما سنتی ازدواج کردیم؟ یعنی ما اشتباه ازدواج کردیم یا درست ازدواج کردیم؟ ما یه خانواده سنتی هستیم. یعنی چی هستیم؟
عقب افتاده هستیم.
اینو جامعه برام، اینو برام مشخص کنه. ما سنتی هستیم یعنی چی هستیم؟ یعنی که جامعه شما رو نمیپسنده. و خیلی هم راحت این واژه از رسانه پخش میشه که آقا ما سنتی، یعنی ما چیکار کنیم؟ ما خراب کار کنیم؟ مثلا ما سنتی هستیم، یعنی ما عقیدمون این است که باید بریم سر چاه آب برداریم، در مقام ارتباطات با دود هنوز با هم ارتباط برقرار میکنیم. چی هستیم ما؟ یعنی مخالف علمی، مخالف تکنولوژی هستیم، مخالف چی هستیم؟ مشخص نمیکنن. ولی خب این یعنی که یواش یواش وقتی ادامه پیدا میکنه باید بری اصحاب کهف، بری قار. پس من در واقع توصیه نمیکنم این معنا رو. جامعه داره به این سمت و سو میره.
آیا نباید دیندار جد و جهد بکنه و تو همین متن و
تلاششون میکنه متن این جامعه خریدارش نیستن دیگه چیکار باید بکنه دیگه؟ بعد یا باید بشه همرنگ جماعت تا رسوا نشه، خب این در واقع از بین میره. اینقدر هم همه تحمل ندارن دیگه. خداوندم هجرت رو اف الله واس
علم تکن ارض الله واسعه فتهاجر،
این خودش یعنی مهاجرت باید کرد، یا مهاجرت کردن هجرت باید کرد دیگه. توجه هم چه از بکنم، یعنی پیش زمینه های پیش میاد که یه همچی اتفاقی هست. دینداری غریبانه جامعه شرایطی رو پیدا میکنه که نمیپذیره، مادامی که آدمایی که بخوان درست زندگی کنن. خب قدیم بهش گفتن شما امولید، حالا میگن شما سنتی هست. جوتو چه معنی رو داره؟ یعنی ما پذیرای شما نیستیم. خب من چقدر میتونم تحمل بکنم؟ یا خواهی نشوی همرنگ جماعت شو، خب ما میگه سنتی نیستیم، یا خونسا میشه بی تفاوت میشه، یا اگر بخواد حفظش بکنه مجبور بره جایی که بتونه حفظش بکنه دیگه. پس من سر مسئولیت اجتماعی نکردم، شرایط نمیپذیره، جامعه نمیپذیره، چون غلط طبیعت
برای اینکه پس فردا به خدا نگی قالو کن مستضعفین فی الارض.
بله بله،
خدایا ما دیگه چاره‌ای نداشتیم دیگه، همه همجوری
چون نمیپذیره این معنا رو. برا فاصله بفهم، میگه زمین من واسع وسیع نبود، خدا در چه دیگه زندگی میکردی؟ پس من باز تکرار میکنم، من سر مسئولیت اجتماعی نکردم، شرایط جامعه طوری بشه که نمیپذیرن. البته از این طرف خانواده هام همینطورن. یعنی مثلا فرض کن یه آدمی که بخواد سالم زندگی بکنه، زن و بچه آدم به آدم قول میزنن بابا ببین مثلا شوهر خالم چیکار کرده، ببین مثلا اون چیکار کرده، ببین اون چی. خب این بخواد سالمه، ببینید سالم اقتصادی بخواد زندگی بکنه، خب سالم اقتصادی مسئولیت اداری، مسئولیت مالی در اداره داره. خب یه حقوق مثلا فرض کن 2 میلیون دیگه نجومی که نیستش دیگه، 2 میلیون نجومی نیست. خب این بعد اجاره خونه بده چه بکنه چه بکنه، چقدر تاش باقی میمونه؟ به ماشین پورش نمیرسه. یعنی حتی به این معنا نیست که اون که ماشین پورش داره همه‌شون کسانی هستن که درآمد ناسالم دارن، ولی به هر صورت این کنار هم گذشتن ها موجب این معنا میشه که این آدمی که درآمد 2 میلیون داره از اعتبار ثابت بشه، این کنار هم گذاشتن ها. دقت میفهم رضا این منده خدا اگه بخواد سالم بمونه باید برداره و بره. این و یکی از مسائلی هم که پیش میاد این است که اساسا یه عده در کارن که دین رو بگیرن، اساسا یه عده در کار هستن که دین رو از انسان بگیرن. یعنی تلاششونه، تلاشه مجدانه بر این مسئله دارن که دین رو از انسان بگیر.
منظورتون چی از این؟
حالا عرض بکنم بهش. پس دینداری غریبانه میشه، دینداری سخت میشه مثل شوک در واقع قطع، ولی سختیش به دو جهته. ما دو جهتش رو مطرح میکنیم. یک، جامعه به طرفی میره که انسان ناخودآگاه بیدین میشه و این ناخودآگاه خیلی طول نمیکشه. روایت توجه بفهمید از وجود ناظرین حضرت باقر علیه السلام، لتمحصن یا شیعت آل محمد تمحیص الکحل فی العین. شیعان آل محمد یقیناً برای پاک شدن مورد آزمایش سخت قرار میگیری، همچون پاک شدن سرمه از چشم. و این صاحب العین یدری متا یقع الکحل فی عینه. کسی که میخواد سرمه به چشمش بزنه میفهمه که کی سرمه رو به چشمش کشیده، چون اون میل رو باید پای چشمش بکشه، اینو میفهمه. ولی ولا یعلم متا یخرج منها، اما وقتی داره در واقع در طول زندگی داره با اون حالت سرمه به چشم را متوجه میشه که چشمش از سرمه پاک شده. و کذالکه، به همینطوره، یعنی متوجه نمیشه انسان. و کذالکه یصبح الرجل علی شریعت من امرنا، مرد انسان صبح میکند، شب را به صبح میرساند بر حکمی از احکام ما. و یمسی و قد خرج منها، و شب میکند در حالی که از اون حکم ما خارج شده. و یمسی علی شریعت من امرنا، شب میکند بر اعتقاد به احکام ما. و یصبح و قد خرج منها، و صبح میکنه در حالی که از التزام به شریعت ما خارج شده. بس ببینید خیلی عبارت روایت واضحه، یصبح یمسی، صبح و شبه، نه امروز و ده سال آینده. ناخودآگاه بیدین شدن به یه صبح و شبه. از تو مترو میاد بیرون، بستگی داره گیر کیا افتاده باشه، خب دینم نکنه راست میگه، این از صبح تو شبشه. شب تو صبحش پای ماهواره میشه، نکنه راست میگه. خیلی زمان نمیبره که انسان ناخودآگاه بیدین بشه. لذا میگن دینداری سخته، لذا میگن دینداری سخته. یک. دو، دومین نکته ای که وجود داره این است که آقا اساساً یه عده‌ای در جامعه دارن میزنن که دین رو بگیرن. یکی از این دشمنان وهابیت هستش، که به نظر من وهابیت دشمنی است که چهار موتوره داره کار میکنه، یعنی با تمام ظرفیتش اومده جلو، تمام ثروتش رو آورده، تمام نیروهاش رو آورده، رفتارهای انتحاری که میکنن تمام وقتش رو گذاشته است، و حالا چهارمیش که شاید با هم جایز نباشه از طریق رسانه بیان بکنم. اینا چهار موتوره اومده، این موتور چهارم هم میدونیم چیه، حالا اینکه از ذهنم رفته، ولی شاید رسانه ظرفیت این معنا رو نداشته باشه که آدم بگه. اونا همه جانبش وایستادن پای باطلشون، ولیکن ما هیچ در واقع جنبه تدافعی و سپر ایمنی برای جامعهمون نداریم. لذا مکرر میشتمیم که خب حداقل من که شنیدم، یه نفر بالاخره اینقدرام چیز نیستیم که غیر موجه نیستیم که بگیم آقا مثلا نمیشه به حرفش اعتماد کرد، خب بیاد ببینید دیگه. من که زیاد شنیدم، خانواده ها میان میگن آقا بچه‌ام تا دیروز نماز بخون، روزه میگیره، زیارت عاشورا کن، روش کنار. چند سالشه؟ 24 سالشه. چند سالشه؟ 19 سالشه. چند سالشه؟ 20 سالشه. یعنی مقطع جوانی، مقطعی است که خیلی باشن کنار. چرا؟ خب یه وجهش اینه که دشمن داره کار میکنه، داره کار میکنه. حضرت بوسعد جعفر اضافه قدر خامس منول به سابه، وقتی پنجمین فرزند از هفتمین امام قایب شد، فالله الله فی ادیانکم، مراقب باشید، خدا را خدا را مراقب در دینتون باشید، لا یزیلنکم عنها احدون، مراقب باشید هیچ کس شما را دینتون جدا نکنه. یعنی یه عده مترصد این معنا هستن که جدا کنن. وجود ناظرین است امیر علیه السلام بیان نورانی و مبارکشون است که ایها الناس دینکم دینکم، مردم مراقب دین خودتون باشید، مراقب دین خودتون باشید، تمسکو به دینتون تمسک کنید، عمل کنید، نه اینکه دیندار شناسنامه‌ای باشید. اگه میگی من مسلمانم، مسلمانتو نشون بده. اگه میگی من شیعم، تشیعتو نشون بده. بعد میفهمد ولا یزیلنکم ولا یردنکم احد عن، مراقب باشید از دینتون بر نگردوننتون، از دینتون منصرفتون نکنه. یعنی یه دم در واقع مترسد این معنا هستن، مسئولین فرهنگی این جامعه وظیفه دارن. این گله منه، حالا من خیلی وارد توی مباحث بشم. من مصاحبه های مردم رو زیاد شدم ها، و الحمدلله کوچکترین حادثه ای که پیش بیاد با مردم مصاحبه میکنه، بارون میاد با مردم مصاحبه میکنه، چه هر بارون اومده، برف میاد مصاحبه. خب بالاخره اونا آمد، من یک رسالتی دارم، ولی من مطالبه های مردم رو مطالبه دینی و تربیتی ندیدم. راجب گرانی صحبت شده، راجب ترافیک صحبت شده، راجب آلودگی صحبت شده، راجب وضع بفرمایید که نابسامانی و اوضاع اداری مثلا سازمان ها و دوائر دولتی صحبت شده. اما نشده که ما آدم اطرافمون نمیبینیم، آنم آرزوست. این مطالبه وجود نداره، این خیلی چیز خطرناکیه. یعنی مطالبه فرهنگی و دینی در جامعه ما نیست
که مردم دنبال چی باشن؟
که دنبال دین باشن. یا ما خیلی دلمون تنگ شده آدم سالم ببینیم، خیلی دلمون تنگ شده نمیبینیم.
شاید از یادمون رفته،
یاد و قطعا، چون فطرتا انسان به دنبال کمال هست، این که تردیدی درش نیست. اینقدر گرفتاری های دنیوی خودش رو تحمیل کرده که یاران فراموش کردن عشق. نه با خوب انصافاً خوب نه، آدم سالم من ندیدم مطالبه مردمش. وقتی مطالبه مردم نباشه، خود در برنامه‌ریزی مسئولینم نیست. یعنی ما از صفرمون که کلاس مثلا فرض کنید اول دبستان باشه، حالا قبلش برو در مراکز مهد و مراکز رشد کودک باشه تا بیاد به بالا، خب ما یک جنبه تربیتی برنامه و نظامنامه تربیتی نداریم. آموزشیش هم که حالا دیگه هر کی که نوبتشه. قرص
استاد
یه عده بچه بفرماشون.
بله بله.
پس این نتیجه بگیرم بعد فرماشون.
بله در خدمت.
بنابر این دینداری سخته به خاطر که غریبان است، دینداری سخته به خاطر که عده مترصدن دینو بگیرن. اینجا نقطه بعد فرمایش هست که باشه.
حالا من دوست ندارم بگن که صحبت حاجا داغ شد گرفتن فرمایش ایشون. نخیر، ما هیچ وقت نگرفتیم. یه بچه داریم.
یه چیز اتفاق
داخل برنامه داریم که بعد اون رو پخش بکنیم. پخش میکنیم از ادامه فرمایش حاج آقا، اتفاق همونجوری که نقطه گذاشتید ادامه میدیم. دقیقاً بفهم. وقتتون بخیر باشه. بیننده آفتاب شرقی هستید از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، در خدمت استاد عزیزمون حاج آقای علوی تهرانی هستیم. نقطه گذاشتید، اما آماده ایم که ادامه بحث رو
بدیم. از کلام حضور اولتون که گفتیم دین اهمیت داره، گفتیم به ما دستور دادن دینتون مراقب باشید، عرضم کردیم که چرا باید مراقب باشید، چون دینداری کار سختیه. چرا سخته؟ گفتیم به خاطر که بخشش میشه دوره این شرایطی میشه غریبانه، و دومی دلیلش هم برای که باید مثلا مراقب باشیم این است که واسه یه دین مترصدن که دین رو بگیرن. توجه فرمودیم، ما یک شاخش رو معرفی کردیم. حالا ادامه بحث این است که چه کسانی ضرب فنی میشن یا دین دستون دهن. این خیلی مهمه، این بزنگاه بحث ها.
یعنی این نشانه ها رو بفرمایید ما در خودمون ببینیم آیا ما اینجوری هستیم یا نه.
یعنی این واقعا وقتی آدم اینجوری باشه، برادر تردید نکنید، یک دفعه جستی ملخک، دو دفعه جستی ملخک، آخر به دستی ملخک. یعنی با این حجمی که وجود دارد، بالاخره اگر تاییدات حضرت حق نباشه میخوره زمین آدم. زمین و زمان قد علم کردن که آدم پای امیرالمومنین وای نسته. زمین و زمان تردید نکنه، اصلا بحث ربطی به وحدت و حرفام نداره، هیچ ربطی به هم نداره. یکیش اینه، کیا ضرب فنی میشن؟ یک گروه اینا هستن. من وجود نازنینه، این در حدیث در مقدمه کتاب شریف کافی است، و خود محدث بزرگوار جناب کلینی از یکی از دو امام، حضرت صادق یا حضرت باقر، تردید از ایشان است نه از من، چون من که دارم از رو بخونم دیگه. جناب ایشان این روایت رو نقل میکنن، خیلی روایت عالیه. من اخذ دینه من کتاب الله و سنت نبیه صلوات الله علیه و آله زالت الجبال قبل ان یزول. آقا امام باقر یا حضرت وجود نازنی هست امام صادق بفهمه آقا اگر کسی دینش رو از کتاب خدا و سنت پیغمبر بگیره، کتاب الله و اطرتی، کوها جا به جا میشه ولی جا به جا نمیشه. و من اخذ دینه من افواه الرجال ردت الرجال، و اگر کسی دینش رو از زبان مردان بگیره، مردان دیگر دینش رو ازش میگیرن. این روایت یعنی این که کسانی که دینشون، شؤون دینشون، جزئیات دینشون مستند نباشد، دینشون هم بمیره، مستند نباشه. اون بحثی که اون جلسه من خدمتتون عرض کردم، گفتم آقا در جامعه ما تظاهرات دینی ها ولی تفکر دینی نیست، یعنی رفتارهای دینی ما مبنای کتاب الله و اطرتی توش وجود نداره،
چون همه دارن این کارو میکنن،
همه دارن این کارو میکنن. یعنی تدین ما یک تدین ارثی است و نه یک تدین درسی. و امامین ما میفرماین اگر دینتون دین درسی نباشه مترسدن که ازتون بگیرن، و تو هم که خبر نداریم اصلا رفتارهای اجتماعی پیچیده شده، کاملا پیچیده شده. کی اینقدر آمار طلاق زیاد بود؟ خب به خاطر پیچیدگی جامعه ماست که آدم ناخودآگاه میرسه به جایی که با طلاق بده، یعنی میده منجر به طلاق بشه که باید طلاق بده. جامعه پیچیده شده، اگه آدم درست هر رو از بر تشخیص نده میگفته تو باطلاق، تردیدی توش وجود نده. این امام داره میگه آقا دینتون رو مستند کنید، دینتون رو مستند کنید، یعنی سند برش بیار. چرا نماز بخونی؟ حداقل برای خودت حل شده باشه. خب این لازمش این است که آموزش پرورش ما، آموزش عالی ما، ارشاد ما، رسانه ما یک هماندیشی داشته باشن، یک پازلی رو بچینن که بابا هر کدوم یک مهره ای از این پازل باشن که بعد که تموم شده آقا این دین مستند بر مبنای آراء حقه تشیعه. چطور در انتخابات مثلا تمام شبکه ها این مسئله رو دارن که حقم همینه در مسئله ایله هم باید هم، چون که حقم همینه باید باشه، وقتی اون نباشه خب میبرن بلاده، تردید نکنید. دو، جامعه ما چون درست تربیت نشده، تربیت دینی نشده، در شؤون زندگیش امور دینی محوریت ندارن. ببینید شما در یک امر زندگیتون، یه امر دنیایی باشه، دو تا مسئله که باشه، یه خود تعقل میکنید، بعد از تعقل یه خود مشورت میکنید، نتیجه میگید آقا من بخوام کار کنم، تو ایران میمونم یا برم مثلا فرانجا، دو تا چهار تا میکنید، به یکی از دو تصمیم میرسی انجام میدید. کار اوغلایی هم هست دیگه، درسته؟
همین داره.
ولی در بین تعارض بین شؤون دینی و شؤون دنیوی چه تصمیمی گرفته میشه؟ من دینم رو کنم یا دنیامو، چه تصمیم گرفته میشه؟ خب این تصمیم غالبا دنبال یک توجیهاتی میرن افراد بعضی ها دیگه. ولی حالا بگم آقای من امیرالمومنین چه بیان مبارکی دارن، چه بیان مبارکی دارن.
جا پنج دقیقه زمان داریم،
من سعی بکنم یک دو تا روایت رو در همین زمین بخونم، بس تمام شد.
بله خیلی خوب.
وجود ناظری از رسول گرامی به حضرت امیر اسلام بیانشون نست که یا علی اوصی که فی نفس که به خصال فحفظها، من تو رو به یک خصائل و فضائل توصیه میکنم، یادش بدار، حفظش بکن. یک، و خامسه تو بذل مالک و دمک دون دینک بابا مالت رو جانت رو فدای دینت بکن، یعنی تعارض شؤون دینی و دنیایی، دنیا را فدای دینت بکن. این یه فرمایش مبارک. فرمایش دیگر از حضرت امیر علیه السلام: من جعل ملکه خادما لدینه انقاد له کل سلطان. کسی که ثروتش را امکاناتش را در خدمت دین در آورد، هر سلطانی در برابرش مطیعه. و من جعل دینه خادما لملک تمع فیه کل انسان، و هر کسی که دین خودش رو خادم دنیا و ثروتش قرار بده مورد تمع افراد قرار میگیره. آخرین عرض من در این زمینه، حضرت امین علیه السلام فا ان جعلت دینک تبعا لدنیاک اهلکت دینک و دنیاک. اگه دین تابع دنیا شد، هم دین رو ضایع کردی هم دنیا تو. و کنت فی الاخره من الخاسرین. و ان جعلت دنیاک تبعا لدینک احرست دینک و دنیاک و کنت فی الاخره من الفائزین. اما اگه دنیا تو فدای دینت کردی، دین دنیا رو فدای دین کردی،
تو برنده.
دین دنیا هر دو حفظ میشه و در آخرت جز رستگاران هستی. چنین دینی که باید اینجوری براش فدا بکنی، حرف آخر این که این دین چه ارکانی دارد، اجزا این دینی که من باید جانم رو بدم، مالم رو بدم برای حفظ دینم، ارکانش چیه؟ چون فرمودید که چند دین رو بیشتر، من تا اینجا بحثم رو تمام کردم.
یه دقیقه زمان داریم، تو یه دقیقه فقط بگیم که شما فرمودید که دیندار کسیه که در دوره غیبت غریبانه زندگی میکنه،
یعنی میرسه به اینجا. آره. یعنی میرسه به اینجا، حالا الزامن نبده ولی میرسه به اینجا، یعنی جایی که عام آدم هایی که متدینن باید نوازشون یه عاشقی بکنن، چون مردم مسخره بکنن، چون مردم نمیپذیرن. آدمایی که بخوان روزه بگیرن باید یواشکی روزه بگیرن، چون مردم نمیپذیرن. یعنی میزان کسانی که حرمت حضرت حق را میشکنن از کسانی که حریمدار حرمت الهی هستن پدرشون توازن نداره، میشه کم منفعت قلیله. یه بیچاره ها باید یک زندگی انشاءالله به اینجا نکشه جامعه ما. ببین من خیلی بدبین نیستم، ولی وقتی رها بکنی خب همین میشه. ما رها کردیم، خب شیطان که رها نمی کنه که. من رها کردم، من به عنوان یه متولی کار فرهنگ دینی رها کردم. این رو دارم اولین اشکال به خودم برمیگردونم. آدمی نیستم که آقا تو این کار نگم، من خودم مسئولیت اون رو انجام بدم، ولی شیطان داره کارش درست انجام.
پناه میبریم به خدا. از خدا میخواییم که ما رو به انجام وظایفمون موفق بکنه. استاد خیلی متشکرم، ممنونم، زنده باشین، موفق و معید باشید در پناه قرآن. التماس دعا یا الله، خدا نگهدار. خیلی متشکرم.